استفاده از ربات‌ها برای
اندازه‌گیری با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر
خود زمین با کمک توانمندی داخلی
این فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، از فرصتی که دست داد در خیابان فرصت خدمت شما باشیم بسیار خوشحالیم. انتخاب رشته کنکور و دکان کاسبی، موضوع برنامه امشب خیابان فرصت. ۳۰۱۰۳۵ شماره تلفن، شماره پیامکی ماست 27861035، شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2265-2285، شماره تلفنی که میتونید از طریق اون با ما در ارتباط باشید و برنامه امشب رو حتما به صورت ویژه از ایران صدا بشنوید. نظرات خودتون رو روی ایران صدا برای ما بفرستید که در اثنای برنامه همکاران من اون رو به ما انتقال خواهند داد. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخریم که در خدمت شما باشیم. از اینکه روی موج گفتگو هستید ازتون بسیار سپاسگزاریم. خب، خیلی خوش آمدید به برنامه خیابان فرصت. ما در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب میخواییم بپردازیم به انتخاب رشته کنکور و موضوعاتی که حول و حوش این موضوع وجود داره. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مجید حسینی، هیئت علمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر حسینی سلام.
عرض ادب، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مهدی وجدانی همت، مدرس گروه مشاور دانشگاه علامه، مدرس دوره‌های تخصصی تربیت مشاور انتخاب رشته. آقای دکتر وجدانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی کارشناسان محترم حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله امشب بحث خوبی رو داشته باشیم و فرصتی که شنوندگان در اختیار ما قرار دادن مفید باشه انشالله.
و آقای دکتر محمد رضا جمالی، دکترای مدیریت آموزش عالی، فعال در مراکز رشد و نوآوری. آقای دکتر جمالی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و همه کارشناسان و دوستان و سروران ارجمند و همه کسانی که میخوان انتخاب رشته بود.
خیلی متشکرم. من تأکید میکنم ایران صدا رو حتما گوش بدید و از طریق ایران صدا برای ما پیامه خودتون رو بفرستید. همکاران من سوالهای شما رو از اون طریق به ما منتقل خواهند کرد و بر اساس سوالات شما حتما اونها رو منعکس میکنیم به کارشناسان برنامه و این موضوع رو با هم پیش میبریم. آقای دکتر حسینی، انتخاب رشته اصلا موضوع دانشگاه میشه، الان هم که دیگه نتایج رو اعلام کردن، بحث و زمان انتخاب رشته است. یه مقدار اونهایی که انتخاب رشته میکنن به صورت تخصصی، خب خیلی هم خوبه، بسیار هم عالیه، اما یه اتفاقاتی هم میفته این وسط که یه اصطلاحاً دکان کاسبی برای بعضی ها فراهم میشه که شاید حتی یه موقعهایی به غلط مشاوره بدن که این تأثیر میذاره روی انتخاب رشته دانشجویان عزیز و محترم و از همینجا اون شکایت ها شروع میشه که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. اصلا یه مقدار در رابطه با این موضوع صحبت کنید چند دقیقه ای که بعد من نظر دیگر دوستان رو هم در این رابطه بدانم و بعد بتونیم بحث رو اصلا آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما این نظام آموزشی درست کردیم که از همه جاش میشه پول در آورد. از تست کنکورش میشه پول در آورد، از کتاب کنکورش میشه پول در آورد، از مرسه غیر انتفاعش میشه پول در آورد، از مشاورش میشه پول در آورد، از انتخاب رشتهش هم حالا میشه پول در آورد، مافیا میشه بهش درست کرد. طرف میخواد یه خدمت شما هست دفترچه ای رو برات بخونه که سازمان سنجش از قصد به زبان چینی نوشته اونا. یعنی شما نگاه بکنی مثلا باید احتمالا چینی و سانسکریت و اینا بلد باشه بتونی رو بخونی از قصد. بعد چی؟ یه نفر گذاشته اونجا که اینو بخونه به ملت بگه حالا مثلا برو عراق یا برو مثلا تهران. و چی؟ و یه آقایی که مثلا لیسانس ردی دانشگاه آزاده 10 میلیارد تومان پول در بیاره که چی؟ که برای بچه‌ها بگه که این دفترچه چجوری بخون. خب
یعنی خودش نیاز به یه آموزش داره تا اصلا.
و جالبه که سازمان سنجش اصلا یه لحظه با خودش فکر میکنه که ما چرا همچی چیزی نوشتیم که اصلا هیچکی نمیفهمین چیه. چرا باید مثلا 4 مثلا 10 میلیون دانش آموز نفهمن که این به چه زبانی نوشته شده و چرا اینجوریه؟ و بعد از همه مهمتر چرا باید بشه بابت یه برگه که یه کسی پرینت بگیره بده دستت تو باید 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان بدی که یه چیزی بگیره بده دستت؟ حالا اصلا تو این لحظه که ما این نظام آموزشی اینجوری مافیایی کردیم که از انتخاب رشته‌ش هم میشه پول در آورد و خلاصه او دفترچه اینجوری کرد و بعد سازمان سنجش هم خودش یه مؤسسه کنکور داشته باشه که ازش پول در بیاره و بعد مجلس بره تحقیق تفحص بذاره که آقا شما سازمان سنجش چرا پول در میاری از این بساطا رو بذاریم کنار از این کاری که تو کنکور اتفاق میفته. امسال یه اتفاق جدید هم افتاده و اون اینه که سوالا رو سازمان سنجش جوری تنظیم کرده این کنکور رو جوری تنظیم کرد که خودش پشیمون شده و گفته من 5 تا از این سوالات رو برمی‌دارم ببخشید. بعد آموزش پرورش شاهنده گفته که بابا این سوالا اصلا از کتاب نبودا. حالا آموزش پرورش چی رو گفته؟ چیزی که مثلا ما 5 سال داریم میگیم بابا این سوالا از کتاب نیستا، این سوالا از یه چیز دیگه است. سنجش هی تکذیب میکنه میگه نه از خود کتابه. ما یه کتاب بالا میکنیم یه کتاب پایین میکنیم میگیم تو خود کتابه این سوالا نیست اصلا، این جواباش هم نیست، اتفاقا یه جای دیگه است. حالا امسال نه تنها اون دفترچه اینجوریه که این کنکور هم اینجوریه. آموزش پرورش هم صداش در اومده گفته بابا این سوالا نبود، از کتاب نبود. سنجش گفته ما اهدافمون با آموزش فرق میکنه. حالا نمیدونم چرا تو آموزش کشور نه اهداف سازمان سنجش کشور با اهداف آموزش پرورش کشور فرق میکنه. احتمالا دو تا رئیس جمهور بالا سر ایناست مثلا، یا مال دو تا کشورن، نمیدونم چه جوریه. ولی یه چیزی میفهمم از همه این بازی ها، برای عده‌ای داره پول در میاد. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما فرض کن از این کار پولم در نیارن، مافیایی هم نباشه، کاسبی هم نباشه، یه آدمی هم به یه شب 10 میلیارد تومان از انتخاب رشته در نیاره، اصلا همه اینا نباشه. اصلا سوال مهم اینه که چرا نظم آموزشی کشور به این اسکیل عظیم به اقلن 600 هزار نفر از بچه های مملکت ما میگه استعداد شما پزشکیه و وقتی میخواد انتخاب رشته بکنه تو همون سازمان بی پولش هم میگه تو اول باید بری پزشکی.
متشکرم.
حالا شما فرض کن این جمله رو بگم
بله.
شما فرض کن یه عمری یه نسلی رو فرستادیم مهندسی بدبخت شدن، الان همه مشغول بیکاری و بدبختی و فلان ایناست، یعنی مهندسی رو از بین بردیم، حالا نوبت پزشکیه که به همه باید بگیم پزشک بشن پزشک بشن پزشک بشن، که حالا چه بلایی هم باز این وسط سر پزشکی بیاد. فقط اینجا یه شانسی آوردیم، مافیای پزشکی نمیذاره که خیلی تعداد پزشکا بره بالا، وگرنه تا حالا ما پزشکی رو هم بی حساب کتاب نابود کرده بودیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر وجدانی. حضرت عالی بگید برنامه کاربردی ایران صدا رو من هی میخوام تاکید کنم به صورت زیرنویس، هی میخوام هر بار اعلام کنم. دلیلش هم بر این هستش که حتما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا نظرات خودتون رو برای ما بفرستین که ما بتونیم توی برنامه این رو خدمت کارشناسان ارائه بدیم و سوالات رو بپرسیم. iranseda.ir سایت ایران صداست، راحت میتونید از همونجا اپلیکیشنش یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنین، کاملا به این برنامه میتونید گوش بدید و حتی به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید. همونجا یه جایی داره مشخصه، قشنگ پیاماتون رو میفرستین و اینا آرشیو میشه، جمع‌بندی میشه، دوستان من میان و همکارانم اون رو حتما اعلام خواهند کرد. آقای دکتر بجانی بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما با یک پدیده مواجه هستیم که قرار در مسیر رشد تحصیلی شغلی دانش آموزان یک گذرگاهی رو ایجاد بکنه. کنکور دنبال اینه دیگه، یعنی اگر جدای از این که اصلا این روندی که الان وجود داره غلط درسته بخوایم نگاه بکنیم، خود کنکور مدعی اینه که من میخوام در مسیر رشد تحصیلی شغلی دانش آموز اونو یک انتقال موفقی بدم از دوره مدرسه به دوره دانشگاه. کنکور میگه من میخوام این کار انجام بدم. ببینید وقتی قرار این مسیر در رشد یک دانش آموز اتفاق بیفته، این دانش آموز چیکار میخواد انجام بده؟ ببینید، ما میگیم که در این مسیر رشدی من یک سری مهارت‌ها، یک سری دانش‌ها، یک سری تخصص‌هایی رو متناسب با ویژگی‌های رشدی، متناسب با آن چیزی که اهداف تعلیم و تربیت میشه، اینا رو کسب می‌کنم در دوره مدرسه و باید مدرسه منو آماده بکنه که من برم وارد جامعه بشم، باید برم وارد شغل بشم، ایفای نقش کنم، به عنوان یک شهروند در جامعه حضور پیدا بکنم. وقتی میاد در طول این مسیر میره، یک باره با یک دستاندازه، هرچند ما دستاندازهای دیگه هم داریم، یعنی عدم تعادلهایی که ممکنه تو این مسیر ایجاد کنه، ولی یک باره میاد با یک دستانداز جدی مواجه میشه به نام کنکور و انتخاب رشته. بعد حالا اینجا وقتی میخواد بره، شما دیگه واقعا نمیتونی که آیا انتخاب مسئولانهی صورت میگیره یا نه، آیا واقعا شرایطی دارید که علائق و رغبتهای فرد رو در نظر بگیرید یا نه، آیا موقعیتی رو ایجاد کردید که خانواده بیاد در یک فضای آرامش بخش و در یک فضای منطقی بشینه تصمیم گیری کنه یا نه. ما یک بحث مهممون اینه که در این مسیر جای انتخاب مسئولانه، جای تصمیم گیری، جای حمایت خانواده و جای اون آرامشی که لازم هست که این تصمیمات مهم در اون فضا گرفته بشه، بخوایم ببینیم این با چجور فراهم بشه. نکته بعدی که ما باهاش مواجهیم اینه که حالا چون آیه دکتر حسینی هم اشاره کردن، ببینید ما امروزه کنکور پایه‌هایی داره در سالهای قبل و کلن در دوره‌های مختلف تحصیلی. شما همونطوری که نیاز به این دارید که قطعا یک هدایت تحصیلی درست صورت بگیره، قطعا نیاز به این دارید که یک مسیریابی درستی دانش آموز شما برش صورت بگیره، همه اینها میاد میرسه. بعد ما اگر در هر کدوم از این قسمت‌ها، در هر کدوم از این گذرگاه‌های رشدی اون رسالت به درستی انجام نگیره و دانش آموز مسیر خودش رو پیدا نکنه، اینها همینجوری میاد تلمبار میشه. یک بار شما با یک پدیده کنکور مواجه میشه، بعد توی این پدیده چه اتفاقی میفته؟ در یک فضای کاملا هیجانی و یک فضای نگران کننده ای که ایجاد شده، بعد یه عده میان مثلا میگه که من میتونم بچه شما رو مثلا با فلان رتبه به فلان رشته قبول کنم. پذیرش این رشته مشخصه، تعدادی که میخواد بگیره، سهمیه که مناطق میخواد بگیره، سالهای قبل قبولی ها هست. خب اینجا من خانواده نگرانم، من داوطلب نگرانم، اینجا دست و پا میزنم که یک نفر بخواد این یک وعدهی به من بده که کمی از استراب من رو کاهش بده، من قطعا به اون اعتماد خواهم کرد. اتفاقی که داره به عنوان مافیا یا به عنوان هر چیزی اتفاق میفته در جامعه ما اینه که ما در واقع در حوزه انتخاب رشته یا در حوزه کنکور، علارغم تمام انتقاداتی که ممکنه وارد باشه یا بحث‌های جایگزینی یا هر چیز دیگه، ما یک فضای نگران کننده ای رو در طول 4-5 روز ایجاد میکنیم. بعد در این فضای تشویش‌آلود و نگران کننده، آدمی که ترسیده دنبال اینه، آدمی که نگران از آینده است دنبال اینه که یه نفر بیاد بهش تضمین بده. دیگه ممکنه در این فضای هیجانی خیلی خوب فکر نکنه که واقعا این تضمینی که بیده مبتنی بر واقعیت یا نه. اینجاست که ما میبینیم به صورت قارچگونه یک اتفاقاتی میفته، یک جاهایی وجود داره. و بعد از انتخاب رشته، خب من مثلا چند سال مشاور مدرسه بودم، ارتباط داشتم با خانواده ها، با دانش آموزان، بعد از انتخاب رشته طرف مراجعه میکنه، میگه کلاهبرداری شد، میگه من ندونستم چه اتفاقی افتاد. یعنی من میخوام اتفاقا به چند تا نکته اشاره بکنم که بخوام جمع‌بندی بکنم. یک نکته اینه که پایه‌هایی در نظام آموزشی ما هستن که اگر اینها به سمتی برن که ما نیاز نباشه که تمام فشار تصمیم گیری رو بیاییم بذاریم تو 4 روز اتفاق بیفته، تمام تنش‌های خانواده رو بیاییم بذاریم اینجا، این یه نکته است. نکته بعدم اینه که واقعا توی این مسیر رشدی و این مسیری که دانش آموز قراره وارد جامعه بشه، الان خب ما بحث مثلا عدم تغییر، مثلا امکان تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد رو داریم یا بحث‌های دیگر رو داریم، خب اینا همش میاد توی این نگرانی ایجاد می‌کنه، توی این فضا تشویش ایجاد می‌کنه. و اینجا ما نیازمند این موضوع هستیم که یک، به خود نظام آموزشی اگر بخوایم بپردازیم، اینه که چه اتفاقاتی دامن زده میشه که کنکور به اینجا میرسه.
بله.
یک بودش به جامعه شاید مربوط باشه و یک بودم این که امشب اگر بتونیم یکم راجبش صحبت کنیم که حالا خانواده هایی که دیگه درگیر شدن با این واقعیت موجود که اینها حداقل یه سری راهکارهایی مطرح بشه که اینها بتونن با یه خیال آسوده ان شاءالله حداقل به تصمیماتشون نزدیک بشن.
حتما توی نیمه در واقع برنامه به بعد حتما به اون راهکارها بیشتر میپردازیم و این راهکارها رو با هم بررسی میکنیم. برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن ایران صدای خودمون رو حتما دانلود بفرمایید از روی سایت iranseda.ir یا روی اپ استورهای مختلف گوگل پلی و جاهای مختلف وجود داره و میتونید از طریق اون روی گوشیاتون نصب کنید. سوالاتتون رو از طریق این اپلیکیشن برای ما ارسال کنید. همون قسمت که داره برنامه پخش میشه یه قسمتی داره برای نظرات، همونجا میتونید سوالاتتون مطرح کنید و ما همه اونها رو بتونیم با هم دیگه مرور بکنیم. آقای دکتر جمالی، حضرت عالی هم بفرمایید که بعد از فرمایش شما ما وارد بحث بیشتر بشیم، بعد هر کدوم از بزرگواران به اقتضای صحبت هم وارد صحبت بعد از این در واقع دور ابتدایی حتما وارد بشن و منتظر سوال یه موقع یانان بنده مجری نباشید، بنابر بحث وارد بشید به صحبت. آقای دکتر جمالی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. اولا تشکر میکنم از دوستان خوبمون در رادیو گفتگو که به موضوع انتخاب رشته پرداختن. ببینید انتخاب رشته الان که براتون یه دونه عارضه است، اما واقعیت اینه که بحث همون تو که آقای دکتر حسینی گفتم بحث نظام آموزشی یک نوع پیچیدگی خاصی تو کشور ما داره و همه این درده رو میدونن چیه، ولی به خاطر این که درمانش هم میدونن چیه، ولی چون که زینف هستن استاک هولدرا زینف آن وجود دارن، کسی درمان نمیکنه. عین واقع قضیه. من حالا یه مقدار میخوام باستر صحبت کنم.
حتما
از خود صدا و سیما من دوست داشتم که برخی از این کارشناسای دوست داشتم که برخی از کارشناسانی که حالا میان توی برخی از برنامه‌های تلویزیونی توی شبکه‌های مختلف تو برنامه‌های زنده و میان آدرس میدن، کد میدن، صحبت میکنن و حتی پیامک میفرستن برای خانواده‌ها. من نمونه‌هاش هم دارم اگه خواستید میتونم بگم. حالا اگه و میفرستم مثلا طرف، حالا خیلی میخوام راحت بگم، رتبه شده 10,000، فرستاده بودن که آقا شما جزء نخبگان هستید، رتبه شده مثلا زیر 1,000، با این شماره در تماس بگیر. حالا کی؟ آقای دکتر کی؟ حالا مثلا نگاه میکنی طرف مثلا ببخشید سیکل هم نداره، طرف لیسانس هم نداره، ولی با عنوان دکتر داره کارو کاسب میکنه توی حوزه خاصی چی رشته، بعدم اومدن تخصصی کردن تو بحث رشته فرد گروه خاصی، تو بحث کنکور فرد خاصی، تو بحث کتاب. حالا من
کاملا تخصصی برخورد کردم
تو این حوزه، تخصصی برخورد کردم. چرا؟ چون که مافیا داره تخصصی کار میکنه. ببینید رشته، انتخاب رشته و هدایت تحصیل یک پروسه است، یک پروسه کاملا چیه علمیه. اینطوری هم نیستش که الان که من کنکور دادم الان انتخاب رشته به ذهن ما بیفته. انتخاب رشته از کجا شروع میشه؟ اگه خاطر شریفتون مستحضر باشن، زمانی که به راهنمایی میرفتن راهنمایی تموم میشد، یک بحث بود با عنوان هدایت تحصیلی که آقا بری هنرستان رشته علوم تجربی، علوم ریاضی یا علوم انسانی. یک واقعیت، این یک مسیری است که اونجاست. ولی اومدیم ما چیکار کردیم؟ به دلیل اینکه برداشت اشتباه تجاری سازی رو گذاشتیم کنار، اومدیم پولی سازی کردیم آموزش عالی رو. و یک نوع مافیایی هم که تو حوزه آموزش عالی وجود داره بین برخی از مدارس، برخی از خانواده هایی که وجود داره و برخی از مؤسسات، فضای انتخاب رشته رو از بین بردیم. یعنی اصلا چیزی به اسم انتخاب رشته وجود به اون معنا نداره. حالا چند تا نکته میخوام خدمت
شما. بله.
اولین نکتهش چیه؟ اولین نکتهش برمیگرده به این موضوع که ما اومدیم نگاهمون در حوزه آموزش و پرورش و در حوزه آموزش نگاه نخبگیه. شما نگاه میکنید کشورهای مطرحی که توی دنیا وجود دارن و در آموزش دارن حرف اولو میزنن و نوع رشته‌های مهارتی و حوزه کارآفرینی فعالیت میکنن، اصلا نگاه نخبگی ندارن. یعنی ما به گونه‌ای داریم عمل میکنیم و نظام آموزشی ما و نظام آموزش عالی ما داره به سمتی میره که فقط یک سری آدمای الیت و نخبه وارد میشن تو برخی از رشته، مثلا تو 4 تا رشته خاص، تو رشته علوم تجربی، توی حدود 3 تا رشته تا 4 تا رشته توی حوزه علوم ارزم به خدمت شما ریاضی و فنی و 3 رشته هم تو حوزه علوم انسانی. یعنی این یک واقعیتی، خصوصا تو حوزه علوم تجربی یک اتفاق خیلی نامبارک و نامیمونه داره میفته که اثراتشو سالهای بعد نشون میده. یعنی اتفاق افتاده و علارغم اینکه حالا برخی از دوستان مثلا مخالف بحث سهمیه بندی هستن و اینا که بحث درستی هم هست، اگر برخی از سهمیه ها مثل سهمیه مناطق محروم اینا نباشه، ما سالهای آینده با کمبود نیروی متخصص مواجه میشیم تو برخی از مناطق محروم. من اینجا اگه شما اجازه بدید نکاتی رو آوردم، کدایی رو آوردم که هم مورد توجه شما هست، هم شنوندگان محترم، که واقعا اون مشکلات انتخاب رشته رو بدونن. اینطوری نیستش که اگر من اومدم میگم آقا من بر اساس تجربه کاری که کردم مثلا 20% کسایی که به من مراجعه کردن رشته پزشکی قبول شدن، دندون پزشکی قبول شدن، واقعا اینه، چنین چیزی وجود نداره. یه نکته. نکته آخرم من بگم، ببین موقعی که شما مراجعه میکنن این دوستان، این عزیزان ما، این دانش آموزان ما، این امیدای ما که به این مؤسسات و به این افراد، دو تا صریح بشن، دو تا حرف رو میزنن، میگن که آقا رشته‌ای میخوایی که پولساز باشه، دو رشته‌ای میخوایی که آیندت بیرون از کشور چیه؟ همراه قرینه با توفیق باشه. و سلام نامتون، این واقع قضیه. من میخوام بگم برخی از اتفاقاتی که تو حوزه انتخاب رشته انجام میشه اتفاقات چیه؟ مقایر با بحث امنیت ملیه، یعنی صریح دارن میگن. و بیش از این که بخوان دلسوزان حوزه آموزش تو این حوزه وارد بشن، با دستگاه امنیتی وارد بشن، که اینا چرا به خودشون اجازه میدن که برخی از نخبگان و برخی از مغزها به سمت رشته‌ای رو برن که بعداً آینده‌شو تو دوره‌های تکمیلی برن بیرون اونو طی کنن؟ سر هم به صراحت هم میگن همچین چیزی، و متاسفانه بین دانش آموزان سال 12 هم چنین چیزی رایجه، یعنی عین واقعه، چون که ما ملموسیم، ارتباط داریم، باهاشون نگاه میکنیم. حالا اگر که تو خلال بحث دوستان بشیم که بریم به بحث آسیب شناسی ها و برخی از نکات بگیم که خانواده ها بهش توجه بکنن و واقعا گیر این بحث مافیا و این شایعات ها در حوزه انتخاب رشته نیفت.
خیلی متشکرم. برنامه کاربردی ایران صدا رو که نصب کردین، دارین گوش میکنین، حتما به ما اون نظرات رو بدین، چون قراره که اینا رو بیارن همکاران من بخونن و این سوالات شما مطرح بشه. آقای دکتر حسینی، اولا که هر سه بزرگوار با کنکور موافقید یا مخالفید؟ آقای دکتر جمالی شما
ببینید،
کلمه
من کنکور درست بوده، ولی این چیزی که الان انجام میشه یعنی برخلاف فلسفه کنکوره، یعنی اتفاق امروز برخلاف اون فلسفه اصلی کنکوره.
مرسی آقای دکتر بوجنگ.
کنکور تا زمانی که بتونه حداقل یک فرصت عادلانه ای رو ایجاد بکنه که دورترین دانش آموزی که در دورترین نقطه کشوره با دانش آموزی که در پایتخته بتونه حداقل بیاد سر یه جلسه شرکت بکنه، یه قدم اوله، ولی محتوا، اهداف و اون چیزی که داره اتفاق میفته مسیری نیست که منطبق با چیزی باشه که به دانش آموز دادیم و ازش میخوایم.
متشکرم آقای دکتر. شما خیلی درسته.
نه کنکور؟
بله.
کنکور خب خیلی چیز بدیه، ولی خدا نکنه ورش دارن، افتضاح میشه. یعنی ما باید همینو بچسبیم. میدونی که میدونی مثلا میگه آقا اینجا خرابه، یه سیستم
قانون
خراب.
بدی که از بیقانونی بهتره.
نه اگه الان این چیزی که الان دارن تصویب میکنن که کنکور رو نصفش بدن مدرسه که دیگه فاجعه است. یعنی میخوام بگم الان یه چیز بدی هست که خیلی بده، ولی خدا نکنه این بده رو بردارن.
راه حل چیه؟
یعنی این ساختمون رو سرمون خراب میشه. این چی میگم؟ این ساختمون الان ساختمون کهنه‌ایه، داغونه، ناعادلانه است، تبعیض‌آمیزه، 19 جور سهمیه داره، سازمان سازش خرابکاری میکنه، مافیا کنکور، همینا درسته، ولی یه ساختمونه. خب اینا میخوان این ساختمون رو خراب کنن. اون لحظه که این ساختمون رو خراب کنن دیگه از اون بلوچستان یه نفرم نمیاد. این چی میگم؟ الان امسال مدارس سمپات 39% کنکور بردن، غیر انتفاعی 20%، نمونه دولتی 20-25%، الباقی هم مثلا یه چیز اندکی هم شاهد و دولتی. خب این وضعیت الان خیلی افتضاحه. خب یعنی همه پولیا بردن. اما شما فرض کن که این ساخته رو بردارن، بگن خود مدارس نمره بدن بچه‌ها بیان دانشگاه، چی میشه؟ خب 70% میشه چی؟ مدارس پولی، هیچی برای بقیه، یعنی بدتر میشه. خب به این دلیل سیستم کنکور بده، ولی امیدوارم که بیایم این بده درستش کنیم. اگر که خرابش کنیم حتما جایگزینش سرمایه داران تر، پولی تر و نابرابرتر خواهد بود.
خب خیلی متشکرم. حالا یه مقدار بپردازیم به این آسیب شناسی این اتفاق، که الان توی زمانی هستیم که بحث انتخاب رشته به هر حال موضوع داغیه و دانشجویان ما که رتبه آوردن و بالاخره قبول شدن الان دارن انتخاب رشته میکنن، و این انتخاب رشته کجا یه موقع راهش رو اشتباه میره؟ آقای دکتر حسین
راستش رو بگم،
ما نشستیم همینجور راستش رو بگیم دیگه.
من مستقیما عرض میکنم که مشکل اصلی طمع خانواده هاست. و بچه ها. ببینید ما یک کشور پولی درست کردیم، هممون الان به فکر پولی، فکر میکنیم آینده تو پوله، یعنی اگر ما میخوایم خوشبخت باشیم آیندهمون تو پوله، بچه‌مون هم میخواد خوشبخت باشه باید پولدار باشه. خیلی خوب، این طمع تو ذهن ما نه، اون مافیای کنکور، اون مافیای انتخاب رشته میاد رو همین طمع ما سوار میشه دیگه. چرا تو این 4 روز ما استراب داریم؟ یه وقت پول از دست ندیم، یه وقت آینده رو از دست ندیم. حالا سوال، فرض کنیم ما این طمع رو بپذیریم، این طمعی که ما داریم برای اینکه بچه‌مون در آینده جزء پولدارا بشه یا جزء پرستیژ دارا بشه، یعنی جزء طبقه برنده بشه، مثلا بهش بگن آقای دکتر، بگن خانم دکتر، از این کلمات بزرگ بزرگ بهش بگن. خب فرض کنیم این درست باشه، که از نظر من جمله اول به شما میگم خانم آدای محترم، خوشبختی در پول نیست، خوشبختی در این است که بچه شما برود در استعدادی که خداوند متعال برای او ساخته است. خوشبختی او در این است قطعا. اصلا مسیر این فکری که شما در مورد خوشبختی دارید با پول اشتباه گرفتید، و این وقتی چنین تفکری دارید به بچه میگه استعداد ول کن، علاقات فل کن، تو هر چی داری بذار کنار، بیا بشین مسیر پول برو. این از اساس غلطه و این آینده بچه ها رو نابود کرده، خب، و استعداد بچه ها رو نابود کرده، و اصلا شما پزشک متخصص پولدار هم شدی افسرده و بدبختی، چون اصلا تو برای موسیقی ساخته شدی. خب یعنی خداوند متعال تو رو استعداد موسیقی آفریده، داری تعال عمل میکنی. خب الان این سری به اطرافتون بزنید ببینید کی سرجه خودشه، این نظام آموزشی میکنه و طمعی که خانواده ها میکنن و بعد در نتیجه بچه ها میکنن. یکی من نوشته بود توی چیز که آی دکتر من عاشق بیمارستان و بوی الکلم. گفتم خیلی خوب، اگه عاشق بوی الکلی، این بهیارا و نگهبانای بیمارستان بیشتر، خیلی بیشتر از پزشکا تو بیمارستانن. خب ببر بهیار شو، ببر نگهبان بیمارستان شو، زمین دستشوی مردم رو جمع کن ببر فلان اینا. چرا دوست نداری؟ چرا عاشق اون نیستی اگه عاشق بیمارستان و خدمت مردم؟ معلومه عاشق پرستیژ پزشکی هستی. خب بیا برو بهیار شو. چرا 600 هزار نفر عاشق بوی الکل پیدا کردیم؟ خب و اینا همشون با هم میگن ما عاشقان واقعی پزشکی هستیم و الباقی نیستن. خب ما که میفهمیم بیسش چیه، همه هم میگه ما با بقیه فرق میکنیم، اونا پول دوستن، من پول دوست نیستم، من عاشق واقعی خدمت هستم. خیلی خب بیا با بهیار رو، خیلی خدمتشم زیاده. خب اما اینجا یه نکته وجود داره، فرض کنیم که این طمع اصلا درسته، این نگاه به زندگی اصلا درسته، این نگاه به زندگی که آموز پرورش داره تو بچه ها تزریق میکنه درسته، که تو نمرهات خوبه باید بری پزشکی. باشه نمرهات خوب باشه، بچه باید بری پزشکی. زبر چی؟ این بچه استعدادش چیه؟ بعد تو چرا اصلا استعدادی رو نابود داری میکنی؟ این بچه دوست داره رمان بخونه. بابا الان بزرگترین، یکی از بزرگترین رمان نویسای کشور شریف خونده گذاشته کنار داره رمان میمیسه. خب تو چرا اینجوریش کردی؟ این بچه شریف خوند.
اینجور وقتهای دکتر میگن اونو خواندم برای خانواده، یه موقع هایی میگن خواندم برای خانواده و بعد اومدم به سمت علاقه خود.
نه همشون پشیمونن. یعنی تازه اینا که رفتن تو علاقه پشیمونن، میگن کاش که مقاومت میکرد. خب ولی حالا خانواده میگه نون تو پزشکیه. خانواده های محترم، نون تو پزشکی نیست، نون مال یه طبقه کوچکی در پزشکی است، خیلی کوچک، که اینا بالای 300 میلیون 400 میلیون پرکیس از دولتی میگیرن، بالای 1-2 میلیارد هم پرکیس از خصوصی میگیرن، طبقه بسیار کوچکی در پزشکانن، همشون نیستن که. شما بچت از لحظه که پزشکی شروع کنه تا 12 سال پدرش در اومده است، یعنی باید بره تر، بره تو مناطق محروم، بره تو بیمارستان رزیدنتی کنه، تو اوجی که زن داره بچه داره 1-2 حقوق بگیره، این تا 12 سال تیکه تیکه است، روان و افسرده و هیچ ازش نمیمونه. زمنان بعد که تخصصش میگیره معلوم نیست بشه جزء اون پزشکای برند سرمایه داره که تو پنتوز میسازن تو زعفرانیه، که یه احتمال زیاد جزء اون پزشکای معمولی با مای 20 میلیون تومانه بعد این همه کتک کاریش. خب بعد این همه بدبختیش. پس نون تو پزشکی نیست، نون تو پزشکی سرمایه داری مال عده محدودی، این بدون. دو، نون تو حقوقه. یه تشریف ببرید پشت این آزمون وکالت ببینید دانشگاه آزاد چه حجم عظیمی چیز درست کرده پشت آزمون وکالت، حالا قوه یا کانون یا هر چی هست، چه حجم عظیم مشتری درست کرده که کنکور جدیدیه، باز یه مافیایی هم اون داره، باز یه کلاسایی هم اون داره، با یه بساتی هم اون داره، که از این آدمایی که شما فرستادین حقوق دنبال نون 10% شون هم نمیرسه. نون تو روانشناسیه. هی من نونا رو بشمارم؟ نیست، اصلا نیست. شما اونایی که میبینی نون دارن، اینا رابطه دارن، اینا رانت دارن، تو اگه بچه شهرستانی، تو اگه تو این تهرون بیای، تازه اول این است که زبان یاد بگیری. به قول ما، من اول اومد بودم تهرون، زبانم هنوز تهرونی نبود، نمیفهمیدم این تهرونی ها چی میگن. اگه تو اونی مثل من، تو تنها راه نجاتت این است که بروی دنبال استعداد و علاقت، هیچ راه دیگه نداری، اصلا نابودی.